بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک دوره نجفیه هست، در برهان 26 از کتاب مبارک، در اثبات این حقیقت که مراد از وضع الفاظ برای شخص حکیم معانی این الفاظ هست و لفظ بی‌معنا، وضع لفظ که بی‌معنا باشه یک عمل لغو و یک عمل بیهوده است. عرض کردیم که اصطلاح هذیان بر همین مراد استعمال میشه که وضعی لفظی صورت بگیره، لفظی را وضعش کنن، در حالی که این لفظ معنا نداشته باشه. در نتیجه به دلیل عقل مراد از وضع الفاظ، مجموعه الفاظ کتاب خدا در روی زمین معناهای این الفاظ هست و اگر این الفاظ بدون معنا و بدون مصداق باشه، وجود کتاب روی زمین، حفظ کتاب روی زمین، کتاب خدا روی زمین یک عمل لغو و یک عمل بیهوده است. این دلیل عقل. دلیل نقل، آیات متعدد شاهد ذکر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که بایستی همیشه به همراه کتاب صامت، کتاب خدا روی زمین، حامل کتاب و عالم به معنای کتاب روی زمین باش و بر مردم واجب هست که رجوع بکنن و ملازم باشن با حامل کتاب خدا، مثل آیه شریفه کونو مع الصادقین یا حدیث شریف ثقلین. و همینطور بنابر آیات کتاب خدا، حامل معنای کتاب و عامل و عالم به معنای کتاب خدا واجب هست که معصوم باشه و واجب هست که عالم باشه به معنای کتاب و معصوم باشه از هر گناهی، از هر خطایی، از هر نسیانی و از هر سهوی. مثل آیات شریفهی که بزرگوار علی الله مقامه به عنوان شاهد ذکر فرمودن، آیه شریفه ولا تطع منهم آثما او کفورا، یا آیه شریفه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. پس اینها دلیل های نقلیش هست. غیر از این دلایل نقلیه، یعنی دلایلی که از کتاب خدا و احادیث رسول خدا هست که متفقون علیه هست، صلی الله علیه و آله متفقون علیه هست در بین تمامی اهل اسلام، که بایستی همراه کتاب خدا روی زمین، حامل کتاب و عالم و عامل به معنای کتاب روی زمین باش. غیر از این دلایل، در برهانی که درش هستیم باز دلایل دیگر را هم ذکر فرمودن. حجتی بالای حجت، نوری بالای نور. در این برهان ذکر فرمودن که خیلی از آیات کتاب خدا آیات متشابهه هست در مقابل آیات محکمه. به نص کتاب خدا که می‌فرماد هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخرا متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. بعض آیات کتاب خدا آیات محکمات هست و بعضش آیات متشابهات، و آیات محکمات و آیات متشابهات را مردم نمی دانن، چون آیات متشابهه یعنی آیه‌ای که ظاهر این آیه، ظاهر معنای این آیه مراد خدا و رسول خدا نیست. در مقابل باز بعض آیات از کتاب خدا غیر از این دسته‌بندی متشابه و محکم ناسخ و منسوخ هست. آیات بعضش ناسخه هست، آیه ناسخه، بعضش هم آیه منسوخه، یعنی حکمی بوده در اول بنابر این حکم بوده، بعد این حکم لغو شده و حکم دیگر جایگزین این حکم شده، یا حکمی هست، بعض آیات هم اینطوره، حکمی هست که الان در میان مردم نبایستی این حکم جاری بشه، در زمان ظهور و رجعت این حکم جاری میشه، مثل مسئله تغییر قبله که از بیت المقدس بود اول، بعد به سمت کعبه شد و بنابر بعض آیات اینجور معلوم میشه که به سمت کوفه و به سمت کربلا بشه. پس این هم آیات دیگری هست که معنای این آیات را مردم نمی دانه. و همینجور بعض آیات معناش مجمل هست، بعض دیگر مفصل هست. بعض آیات ابتدای این آیه در باره یک موضوع صحبت میکنه، بیان میفرماد، انتهای آیه در باره موضوع دیگر. بعض آیات در نسبت به شخص خاصی بیان میفرماد و مراد نسبت به گروه دیگری هست. آیات متعدده هست در کتاب خدا و معناهای متعدد، و هر آیه باز معناها و بطنهای متعدد. اینو از مسائلی هست که همه از اهل اسلام نوعش را خبر دارن و همه اهل اسلام هم میدانن، همه اهل اسلام هم میدانن به تصریح کتاب خدا که تمام علم آفرینش، تمام اشیا، بیان تک تک مخلوقات، تک تک خلق الهی، بیانش در کتاب خدا هست. و کتابی که از لحاظ حجمی و ظاهری یک مجموعه محدوده و آیات محدودی داره، چجور این همه آفرینش، تک تک اشیایی که از حوصله شمارش، شمردنش خارج میشه، چجور تک تک این آفریده ها در کتاب خدا گنجانده شده؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و فیه، یا آیه شریفه، و فیه تبیان لکل شی. چجور تک تک این آفریده ها در این مجموعه محدود گنجانده شده؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه و فیه تبیان لکل شی، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خب این آیات را کسی نمیتوان انکار کنه، همه قبول دارن. اون کسی که میتوان تک تک آفرینش را و تک تک مخلوقات را از این کتاب خدا استنباطش کنه و استخراجش کنه، به تصریح کتاب خدا اشخاص معین و محدودی هستن، اشخاص معدود و معینی هستن، اشخاص ویژه‌ای هستن، و اون اشخاص میتوانن که تا تمام این خلقت را، تمام این معانی آفرینش را از این مجموعه محدود استنباط و استخراج کنن. و اون آیه هم، آیه شریفه هم این هست: ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. فقط رسول خدا صلی الله علیه و آله و اول الامر مخصوص منصوص منصوب معین، اینها هستند که می توانند تمام آفرینش را از این مجموعه محدود استخراجش کنند. پس در نتیجه حامل معنا، عالم به معنای کتاب خدا، اگر به همراه کتاب نباشه، وضع کتاب و حفظ کتاب روی زمین لغو و بی‌حاصل است. این دلیل دیگر به استناد حدیث شریف ثقلین و به استناد آیه شریفه کونوا مع الصادقین و آیات متعدده دیگر و همینجور آیاتی که در اثبات عصمت بود برای اولی الامر علیهم السلام و اثبات جهل و عصیان و نسیان بود برای قاصبین حق اولی الامر. غیر از این آیات شریفه، غیر از این مطالب حق، گفتیم اینقدر حجت ها متعدد هست که بر مخالفین اینقدر حجت های متعدد سوار میکنن و برشون به این حجت ها اتمام حجت میکنن که برای هیچ شخص با شعوری که یک شعور ممیز داشته باشه، یک شعور عادی، حق پوشیده نمیمانه و واضح و بیان است. غیر از این همه اتمام حجت ها، باز دلیل دیگر این هست که غیر از این که بایستی کتاب خدا عالم به معنا و حامل معنا داشته باشه، بایستی که کتاب خدا آیاتش مصداق داشته باشه، وگرنه باز هم وضع کتاب لغو و بی حاصله و حفظ کتاب لغو و بی حاصله. خدای متعال دستور داده باشه بایستی اینجور نماز بخوانید، بایستی اینجور روزه بگیرید، اینجور حج به جا بیارید، بایستی که مخالفت امر خدا نکنید، بایستی که تبعیت کنید امر خدا را، مصداق این آیات هیچ کدام از بشر نیستن، چون تمام بشر ناقص هستند و عاصی هستند و خاطی هستند و ناسی هستند. مصداق این آیات به تصریح کتاب خدا باز اشخاص مخصوص و معین و منصوب و منصوص هستند، مثل آیه شریفه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس مطلب واضحه، بایستی همیشه به همراه کتاب خدا روی زمین که خدا این کتاب را حفظ میکنه، بایستی حامل و عالم و عامل به این معنا به همراه کتاب موجود باش. این اثبات حق ها بود، احقاق حق ها بود بر حقیت اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین. در مقابل این احقاق حق ها، باز ما ابطال باطل ها داریم. ابطال باطل ها چه می شد؟ ابطال باطل ها باز دلیل عقل بود، به همین طور مقابل دلیل عقلی که بیان کردیم و به همین طور دلیل نقل، مثل همون آیه شریفه‌ای که بیان کردیم، کسی که خودش را مطبوع و حجت از جانب خدا روی زمین بدانه، در حالی که صاحب عصمت الهیه نباشه، صاحب علم نباشه، صادق حقیقی نباشه، این شخص در زمره ظالمین و کافرین هست. لا یناد و عهدی الظالمین، ابطال باطل های متعدد. از جمله دیگر ابطال باطل ها که برش رسیدیم، اقرار و اعتراف خود سرکرده های بطلان هست. خیلی هم عجیبه، خود شخصی که غاصب میشه، قصد میکنه حق خلافت الهیه را، خودش برداره اقرار کنه، خودش برداره اعتراف کنه، اینقدر اعتراف بکنه در مواضع متعدده که اقراراتش و اعترافاتش در بین اتباعش شایع بشه، نتوانن دیگه بیان انکار بکنن. نمیشه انکارش کرد، به قدری این اعترافات و اقرارها مشهور بوده و متعدد بوده که در بین علما اینها خوندیم از بعض علماشون، از علما گردن کلفتشون، که امر اقرار و اعتراف رؤسای مخالفین بر عدم صلاحیت، بر عدم صلاحیت در موضعی که قصد کردن، مثل این عبارتی که بزرگوار علی الله مقامه اینجا ذکر فرمودن، عبارتی که خیلی مشهور هست، لولا عدیون لهلک عمر لعنت الله علیه. یا عبارت اولی، وقتی بنشینه روی منبر و سمون بک باشه، ندانه چه بگه. خب چه میدانه چه بگه؟ این تا به حال اصلا بر ذهنش هم خطور نمی کرده، اصلا جایگاهش را نداره، علمش را نداره، صلاحیتش را نداره، بلکه برعکس صفاتی داره که به واسطه این صفات در زمره بدترین خلق روزگار هست. بنشینه روی منبر در حضور مردم و اینجور خطبه ایراد کنه، عقیلونی عقیلونی لستو بخیر منکم یا لستو بخیرکم و علیون فیکم، این عهد خلافت را اقاده کنید، این عهد خلافت را با من اقاده کنید، فسخش کنید، من به درد شما نمیخورم، لستو بخیرکم تا وقتی که و علیون فیکم، تا وقتی که علی در بین شما باشه من به درد شما نمیخوره. یا قول خلیفه ثانی باز، قولی که خیلی معروف هست، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال، همه مردم از عمر فقیه تر و آگاه تر هستن، حتی زنهای در حجله ها. گفتیم از این نوع عبارات متعدد هست. یا عبارت دیگری که خود اینها اعتراف دارند و اقرار دارند بر این که العیاذ بالله شریعت و حکم پیغمبر صلی الله علیه و آله را صالح نمی دانند در خیلی جاها، مثل قول خلیفه ثانی. چه گفت روی منبر؟ گفتش که متعتان کانتا فی عهد رسول الله و انا احرمهما متعت النساء و متعت الحج، دو متعه بود در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و من حرامش میکنم، یعنی این به صلاح امت نبوده، یکی متعه نساء بوده و یکی متعه حج. یا اینکه لفظ هی علی خیر العمل را از اذان حذفش کرد که مردم از رغبت در طمع کردن برای جهاد، به زعم اینها برای جمع کردن غنیمت مردم باز نمانن. یا هیئت وضع ظاهر نماز را، هیئت وضع ظاهر احکام را و شرایع را، جایی نبود اینها در دین سالم بگذارن. پس اعترافات متعدد رؤسای مخالفین بر عدم صلاحیتشون، اینها نکته های هست، اتمام حجت های هست در ابطال باطل. نوعا خدای متعال الحمدلله به برکت مرحوم آقای همدانی الله مقام یاد گرفتیم. خدای متعال در اتمام حجتش به دو نوع سنت عمل می فرماد. یک سنت الهیه این هست که حق را احقاقش می کنه، یک سنت الهیه این هست که باطل را ابطالش می کنه. مثلا در بررسی یهود و نصارا خواندیم، از یک طرف خدا یهود را، نصارا را، مسیحیت را، ابطال کتابهاشون را واضح می کنه. از طرف دیگر خدای متعال کتاب خودش را روی زمین که قرآن باشه احقاقش را برای اینها و برای اهل حق واضح می کنه. پس دو سنت هست، ابطال باطل و احقاق حق. رسیدیم به اینجای از مطالب شریفه. فرمودن جمیع این مطالب اتفاقیست در میان خاصه و عامه، و احادیث از فریقین اگر به سرحد ضرورت نرسیده باشد از متواترات است، به حدی که احدی از عامه انکاری از اینها نکرده، و به اتفاق فریقین حضرت امیر علیه السلام استنباط میکرد و به طوری بیان می‌فرمود که احدی نتوانست ایرادی به ایشان بگیرد. می‌فرمود که اگر به سر حد ضرورت نرسیده باشه از متواترات. یعنی چه؟ متواتر به اون خبری گفته میشه، خبر متواتر به خبری گفته میشه که اون خبر را افراد متعدد بیانش میکنن، به خصوص در جایی که هم دوست این خبر را بیان میکنه و هم دشمن. اینجا این خبر بدیهی میشه دیگه، اینجا احتیاجی نداره که شخص بخواد بگه سندش کجا شد، سلسله رواتش، رواتش که هستن، رجالش که هستش. خبری که هم دوست و هم دشمن متعدد بیان میکنن میشه خبر متواتر. این بدیهیه، میشه محل بدیهی بودن، اگرچه به حد ضرورت نرسه. یعنی چه؟ یعنی اگرچه بعضها اگرچه این را در دین خودشون به عنوان اعتقاد حق حسابش نکنن، خب اگر حساب بکنن که مجبور هستن خودشون را مرتد بدانن. معلوم هست که در اعتقاد خودش این را حساب نمی کنه که امیرالمومنین صلوات الله علیه خلیفه بلافصل رسول خدا باشه صلی الله علیه و آله، ضرورتش نیست این. یا اینکه غاصبین خلافت اینها قصف کردن و ظالم هستن و کافر هستن، خب اگر این را که بخواد اقرار بکنه مجبور هست ارتداد خودش را امضا کنه، با وجودی که بدیهی هست برای این مطالب، ولی در نزد این مطالب حقه حاضر به این نیست که اینها را جزء اعتقاد خودش قرار بده، با وجودی که حقیقتش برای او مثل روز روشن بلکه بالاتر واضح. پس چه می فرماد؟ اگر به سر حد ضرورت نرسیده باشد از متواترات است. یعنی چه؟ به حدی که احدی از عامه انکاری از اینها نکرده، و به اتفاق فریقین حضرت امیر علیه السلام استنباط میکرد و به طوری بیان میفرمود که احدی نتوانست ایرادی به ایشان بگیرد، و به اتفاق علما و عقلای اهل ادیان کتاب کفایت مشکلات حوادث و مشکلات احکام حوادث را نمی کند بدون عالمی استنباط کننده. پس به اتفاق اهل ادیان در معقول و منقولشان این مطلب است که کتاب بدون عالمی مستنبت از آن کفایت نمی کند، و ناچار عالمی مستنبت ضرور است در میان مردم که احکام الهیه را از محل آنها استنباط کند و حکم به ما انزل الله کند. می فرماد که مطالب بزرگوار الله مقام نوعاً به قدری منتهی به ضروریات میشه که میرسه به ضرورت ملیین، به ضرورت اهل ادیان الهی. خودشون هم میفرمون در جاهای متعدده که اگر بخوام این مطلب را ثابتش کنم، منتهیش کنم، من منتهی میکنم به جایی که حتی یهود و مسیحیت نتوانه این مطلب را انکارش کنه، منتهی میشه به ضرورت ملیین. میفرماد که به اتفاق علما و عقلای اهل ادیان، یعنی ضرورت ملیین، همیشه کتاب خدا که از جانب خدا روی زمین می آمده، کتاب به همراه حجت و رسول می آمده، به همراه رسول، به همراه نبی و ولی می آمده، نبی و وصی می آمده. همیشه کتاب یک مستنبط داشته، مطلب از لحاظ نقلی ضرورت ملیین هست، ضرورت عقلای اهل ادیان الهی هست. و به دلیل عقل به قدر این مطلب واضح و بیان و بدیهی و آشکاره که حتی خود همین خلفای قاصد که بهانه‌شون اول این بود، وقتی میخواستن که خلافت را قصف کنن، اول دنبال این آمدن که بخوان خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه را اعلان بی‌نیازی کنن، ما احتیاجی به وصایت و خلافت نداریم. جمله‌ای که مشهور هست از این ملعون این هست: کتاب الله فینا و یکفینا، کتاب خدا بین ما هست و این کتاب ما را کفایت میکنه، ما احتیاج به خلیفه نداریم. حتی نتوانست این ملعون سر حرف خودش بمانه. خب اگر احتیاج به خلیفه نداشتید، چرا آمدید خلیفه تراشیدید؟ پس خود اینها به عمل خودشون، به رفتار خودشون نشان دادن که حتی همین جمله هذیان و ادعایی اعتبار نداره. پس همیشه کتاب احتیاج به یک مستنبط داره، احتیاج کتاب احتیاج به مستنبط داره. و به اتفاق فریقین، رؤسای ایشان استنباط نتوانستن کرد، فرمودن مثلا عبارت تخوف را، استنباط که هیچی، حتی ظاهر لفظ را نمیتوانست معنا کنه، با اینکه عرب بود، با اینکه در عرب متولد شده بود، عرب بود، عرب زبان بود، ولی لفظ عرب در کتاب را، لفظ عربی را نمیدانست معناش میشه، مثل معنای تخوف، مثل معنای اب در وفاکهتم و ابا، معناش را نمیدانست و روی منبر عنوان میکرد که معناش را نمیدانه. شخصی که معنای ظاهری لفظ عرب را ندانه، خب به طریق اولا استنباط را نمیدانه، چجور میخواد تک تک آفرینش را از کتاب خدا استخراج کنه؟ معلوم هست نمیدانه. خیلی مسلم و واضحه، اگر میدانست که نمیگفت لولا علیون دهلک عمر، اگر میدانست که نمیگفت کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال، پس نمیدانسته و خیلی واضحه و اتفاقی هست در بین فریقین. به اتفاق فریقین، رؤسای ایشان استنباط نتوانستن کرد، با اینکه باب قیاس و استحسانات را بر روی خود گشوده بودند. درباره این جمله مفصل و دردسرسازی هست، انشاءالله بعد از اینکه این برهان تمام شد تفصیلش را عرض میکنیم، اینجا همینقدر اشاره میکنیم. خب اینها نمیدانستن حکم حوادث را، شخص جاهل، شخصی که اصلا در دل چجور بگیم ایمانی نداره به این پیغمبر، نمیدانه حکم این حادثه چه میشه. خیلی جاها بی آبرویی میکرد، بی آبرو میشد که امیرالمومنین میآمدن به فریاد اسلام میرسیدن. اینها برای اینکه بتوانن حکم بسازن، حکم نداشت چه کنه، ناچار شد بردار حکم بسازه. برای اینکه بیان حکم بسازن، آمدن یک سری اصول فقهیه وضع کردن از نزد خودشون، به عقل ناقص خودشون، عقلی هم اگر که ندارن چه بگیم، آمدن از نزد خودشون یک سری اصول فقهیه وضع کردن، گفتن با این سری، با این چند اصل فقهی ما حکم میسازیم. اصول فقهیه که مشهور است ریشه از اینجا آمده و بعض از رفقای ما دچار غفلت و اشتباه شدن چون در زمان غیبت امام علیه السلام واقع شدن، اینجا ترسیدند، وحشت کردند و ناخودآگاه آمدند و بعض از این اصول را استفاده کردند، از این اصول استفاده کردند. اینها آمدند این اصول را وضع کردند که بتوانند حکم داشته باشند در حوادث، چون نمی‌دانستند. باب قیاس را مفتوح کردند، باب تنقیح منات را مفتوح کردند، باب استصحاب را مفتوح کردند، اصول فقهی که است، با این که باب قیاس و استحسانات را بر روی خود گشوده بودند، باز هم این همه کار کردند، این همه تکنولوژی به کار بردند، این همه نوآوری اختراع بدعت، باز هم نمی توانستند کتاب خدا احکام را جوری استنباط کنند که آبروریزی نشه. با صدا می زدن امیرالمومنین را که بیا به فریاد ما برس. چه می فرماد؟ تک تک عبارات بزرگوار عبارات فنی است. همینجور بر قلم بزرگوار علالله مقامه رانده نمی شه. هر کدامش یک باب از علمی که هستش که هزاران باب علم مفتوح می شه. چه می فرماد؟ به اتفاق فریقین رؤسای ایشان استنباط نتوانستن کرد، با این که باب قیاس و استحسانات را بر روی خود گشوده بودن، حکم وضع می کردن، حکم می ساختن، باز بی آبروی می شد. اینجور جهل اینها، خدا از جهل اینها پرده برداری می کرد. و به اتفاق فریقین حضرت امیرالمومنین علیه السلام اهل استنباط احکام الهیه از کتاب خدا بود و می کرد. به اتفاق فریقین اعلم مردم، اعلم الناس بعد رسول الله، همه قبول دارن، سنی قبول داره، شیعه قبول داره، اعلم الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. به اتفاق فریقین حضرت امیرالمومنین علیه السلام اهل استنباط احکام الهیه از کتاب خدا بود و می کرد. مردم در عمل می دیدن در عمل که امیرالمومنین صلوات الله علیه چجور استنباط می کنه، چجور اسلام را نجات می ده، چجور اسلام را در مقابل یهودیت، در مقابل مسیحیت، در مقابل دشمنان و مخالفین می دیدن. امیرالمومنین را صلوات الله علیه چجور به داد اسلام می رسه. فقط صرف یک ادعا نبود، در عمل می دیدن. چه می فرماد؟ اهل استنباط احکام الهی از کتاب خدا بود و می کرد. در عمل می دیدن. پس او بود عالم و حامل و عامل به قرآن و به ما انزل الله فیه. و چون این اتفاق مطابق است با معقول و منقول اهل جمیع ادیان، می فرماد اتفاق اسلام هست، نه تنها اتفاق اسلام، اتفاق ملیین هست. کتاب خدا همیشه روی زمین بوده، همیشه از جانب خدا استنباط کننده یک کتاب هم روی زمین بوده، الان هم هست، باید روی زمین باشه. این در برهان بعد انشاءالله وارده، در تفسیر این مطلب میشه. و احدی یافت نمی شود که در زمره علما یا عقلا داخل شده باشد و انکار این مطلبی که عرض شد نوعاً داشته باشد. پس معلوم می شود به طور قطع و یقین از برای طالبین نجات خود در رسیدن به حق حقیق که حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه عالم و حامل و عامل بود، که اگر به محض فرضی که صورت وقوع ندارد آن جناب هم مانند باقی رعیت از اهل استنباط نبود نعوذ بالله، باید قائل شد در آن هنگام که خداوند عالم جل شأنه که کتابی بیفایده نازل کرده، چرا که احکام بسیاری از قضایا و حوادث واقعه را به طور استنباط در آن قرار داده، چنان که صریحاً فرموده لعلمه الذین یستنبطونه منهم، و معذالک استنباط کننده بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله نیافریده. می فرماید اگر امیرالمومنین را صلوات الله علیه خدای متعال روی زمین وضع نمی کرد، حامل قرآن را خدا روی زمین به همراه قرآن نمی گذاشت، عیب و نقص به کجا برمی گشت؟ عیب و نقص نه تنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی گشت، عیب و نقص اصلش به خدا برمی گشت. این عیب و نقص اصلش به خدا برمی گشت. خدایی که کتاب روی زمین گذاشته که فرموده این کتاب استنباط کننده داره، ولی ام به همراه داره، حدیث ثقلین داره، رسولش فرموده صلی الله علیه و آله، بعد استنباط کننده و ولی ام و حامل و عامل و عالم به معنا روی زمین نباشه. نقص پیغمبر که هیچ، نقص خدا بود و این خدا خدای به حق نیست. پس واجبه در حکمت الهیه به این جور وجوب، به این طور حتمیت، به این طور لزوم که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله بایستی امیرالمومنین صلوات الله علیه باشن به همراه کتاب خدا. و اگر بنای خداوند حکیم جل شأنه این بود که کتابی بیفایده نازل کند، مطلقا نازل نمی کرد کتابی را از اول امر، و اگر بنای او این بود که مردم در امر خودشان خودسر باشند در یک زمانی، در جمیع زمانهایشان را خودسر قرار می داد و مطلقا پیغمبری و کتابی نمی فرستاد، پس چون دیدیم که پیغمبران فرستاد و کتابها از برای ایشان نازل کرد، دانستیم که به خودسری مردم راضی نبوده. و ما کان لهم الخیرت من امرهم را در همه زمانها حکمی محکم قرار داده. خب این هم آیه دیگر، ما کان لهم الخیرت من امرهم، خدا امر هیچ کسی را، اختیار امرش را به دست خودش قرار نداده. هر کس هر کار بخواد بکنه باید به حکم خدا بکنه، باید به امر خدا بکنه، هیچ کس هیچ اختیاری در امور خودش نداره. وقت چطور میشه خدا استنباط کننده احکام از کتاب خودش را روی زمین قرار نده؟ محال در حکمت الهی است. فرمودن این معنا با این معنا یکسانه، یعنی اگر خدا اصلا پیغمبری نفرسته، ابدا حجتی نفرسته، بخواد مردم را لغو خلق کنه، عبث خلق کرده باشه، العیاذ بالله، اصلا پیغمبر نفرسته، کتاب نفرسته روی زمین، با این که بخواد روی زمین پیغمبر و کتاب فرستاده باشه، ولی بعد از پیغمبر دوباره استنباط کننده کتاب را برداره، که انه اصلا پیغمبر و کتاب نفرستاده. آیه قرآن این مطلب، آیه شه هست، می فرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول، اگر امیرالمومنین را بعد از خودت نصب نکنی، اگر آل محمد علیه السلام امرشون را ابلاغ نکنی، اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اصلا رسالتی نداشتی، اصلا تو رسول ما نبودی. تا وقتی رسول ما هستی، وقتی رسول ما هستی که آل الام علیهم السلام را ابلاغ کنی حکمشون را برای مکلفین. پس میشه معنای همین عبارت بزرگوار علی الله مقامه. و چون دیدیم که در آخر زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله را از میان مردم برد و کتاب خود را باقی گذارد، دانستیم که مستنبطی از برای استنباط احکام ظاهره و باطنه قرار داده. چنان که در صریح کتاب او دیدیم که فرموده انما انت منذر و لکل قوم هاد، دانستیم که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله هادی خلق در میان ایشان هست، هادی خلق در میان ایشان است، چنان که در احادیث بسیار است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انا المنذر و علی الهادی. خب آیه دیگر، آیات همه پشت سر هم، تأیید کننده هم، تأکید کننده هم، تشدید کننده دیگر یک دیگر. می فرماد آیه دیگر این هست، انما انت منذر و لکل قوم هاد. یا رسول الله صلی الله علیه و آله، شما منذر هستی، شما هستی انذار کننده از جانب خدا، اگر شما نباشی لکل قوم هاد، بایستی همیشه مثل شما برای هر قومی باشه. و تمام اهل اسلام، این هم باز احادیث متفقون علیه هست، حضرت فرمودن، سنی ها روایت میکنن، حضرت فرمودن انا المنذر و علی الهادی، من هستم منذر و امیر المؤمنین هست هادی. دانستیم که حضرت امیر صلوات الله علیه هادی خلق بود بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی غیر از این جور خدا کتابش را قرار نداده، همش آیات کتاب خداست، اینجور خدا حجتش را واضح قرار داده، چرا که او عالم و حامل و عامل به قرآن بود و دیگران نبودند به اتفاق فریقین. پس چون این مطلب را با اتفاق اهل ادیان در معقول و منقولشان مطابق یافتیم، دانستیم عادت الله جاریه او را در جمیع اعصار و تقریر و تصدیق او را در جمیع اعصار، همون جوری که بعد از موسی علیه السلام خدای متعال مستنبت قرار داد برای کتاب خودش روی زمین، و یوشع بود علیه السلام، همون جوری که بعد از آدم علیه السلام مستنبت بود برای کتاب خدا و دین خدا روی زمین، و شیس بود علیه السلام، بعد از عیسی علیه السلام مستنبت بود روی زمین، حواریون بودن، شمعون و صفا بود علیه السلام، به همین طور عادت الله جاریه بوده از زمان آدم صلوات الله علیه، به همین طور به طریق اولا این کتابی که جامع تمام کتب آسمانی هست، اشرف تمام کتاب‌های آسمانی هست، تمام کتاب‌های آسمانی پیچیده شده درون این کتاب هست، می‌فرماد و فیه تبیان لکل شیء، تورات درون همین کتاب الان، انجیل درون همین کتاب، صحف آدم، نوح، موسی، عیسی، ابراهیم، تمام انبیا در همین کتاب پیچیده شده و متوی در این کتاب. چجور میشه برای اون کتاب‌های جزئی استنباط کننده روی زمین بود، ولی برای این کتاب عظیم، این معجزه بزرگ، این فرقان کریم مستنبط روی زمین نباشه؟ پس دلیل منتهی هست به ضرورت ملیین، سنت الله، سنت الله جاریه بر این جاری شده. چه می فرماد بزرگوار؟ عادت الله جاریه او را در جمیع اثار و تقریر و تصدیق او را در جمیع اثار. پس به همین قاعده الهیه، نبویه، علویه، علیه، عالیه، دانستیم که مادام که کتاب خداوند عالم جل شأنه در میان مردم منتشر است، هادی مستنبتی در ظاهر و باطن همراه آن هست، تا هر دو با هم نزد حوض کوثر وارد شوند بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، چنان که خبر داده به اتفاق خاص و عامه حدیث انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، به اسانید متعدده، به الفاظ مختلفه و معنای واحد. می فرماد اینقدر این مطلب تأکید داشته، اهمیت داشته، وقتی به همراه کتاب‌های جزئی به نسبت به قرآن، نسبت به قرآن تورات یک کتاب جزئی هست، انجیل یک کتاب جزئی هست، وقتی نسبت به کتاب‌های جزئی خدا مستنبت روی زمین گذارده بوده، حجت‌ها روی زمین بودن، استنباط کننده کتاب خدا کتاب‌های خدا، چجور نسبت به کتابی که جامع تمام کتب آسمانی هست، جامع تمام علم اولین و آخرین هست، کتاب علم خداست، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، علم تمام آفرینش در این کتابه، چجور این کتاب استنباط کننده نداشته؟ چه می فرماد؟ حجت بالاتر و بالاتر خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن وجود و وجوب استنباط کننده به همراه این کتاب را روی زمین. انی تارکن فیکم و ثقلین، من همانا من ترک کننده یعنی به جای گذارنده، من پیغمبر از میان شما میرم، به جای میگذارم در میان شما، فیکم الثقلین، دو شیء گرانبها، کتاب الله، یکی کتاب خدا، و عترتی اهل بیتی، شیء دیگر به همراه کتاب، عترت من، اهل بیت من که همراه و قرین این کتاب هستند، حامل این کتاب هستند، من این دو شیء را میان شما به امانت گذاشتم، تارکن، به جا گذاشتم در میان شما، به امانت گذاشتم. بعد باز یه تأکید می فرماد لن یفترقا، لن نفی در زمان آینده هست، هرگز اینها این دو از هم جدا نخواهند شد. نمیشه کتاب باشه حامل این کتاب که از اهل بیت من هست، از جنس من محمد هست صلی الله علیه و آله روی زمین نباشه. نمیشه کتاب باشه بقیت الله روی زمین نباشه، کتاب صامت باشه کتاب ناطق نباشه. همین قرآن شهادت میده بر وجود بقیت الله صلوات الله علیه روی زمین. به اتفاق اهل اسلام همین قرآن شهادت میده بر وجود امام زمان زنده روی زمین. نمیشه کتاب باشه اهل بیت من، از جنس من، حجت از جنس من به همراه این کتاب نباشه. لن یفترقا، اصلا نمیشه اینها از هم جدا بشن. حتی یرد علی الحوض، یعنی نه تنها تا 100 سال دیگر جدا نمیشن، تا 1000 سال دیگر جدا نمیشن، تا زمان حوض از هم جدا نمیشن، تا حوض کوثر، تا روز قیامت اینها از هم جدا نمیشن. نمیشه زمین باشه، یک زمانی روی این زمین باشه کتاب خدا باشه، ولی حامل این کتاب که از عترت من هست، از جنس من محمد هست صلی الله علیه و آله روی زمین نباشه. پس تا وقتی کتاب خدا را روی زمین میبینیم، با چشم عقل، با چشم دل، باید امام زمان زنده را هم روی زمین ببینیم. این کتاب شهادت دهنده بر وجود بقیت الله صلوات الله علیه، و به همین برهان هر یکی از امامان خود علیهم السلام را در اصل ایشان عالم و حامل و عامل به قرآن می دانیم، و هر یک را هادی عالم از جانب خداوند عالم جل شأنه می دانیم، تا این زمان که امام دوازدهم صاحب الزمان علیه و علا آبائه العالمین الصادقین المعصومین المهدیین الهادین صلوات المسلین را عالم صادق هادی حامل عامل به کتاب الله در ظاهر و باطن می دانیم، عجل الله فرجه و سهل مخرجه، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.